حالا نمونه های انسانی که به دنیا آمده در سطح ریسرچ هنوز تفاوت و تغییر ندیدن، ولی واقعا احتیاج داره که ما در سطح خود این فرزندانی که به دنیا میاد به هر حال تا 20 سال 25 سال از سنشون بگذره و اینا رو در سطح تعداد زیاد بررسی بشه تا بتونیم، ولی در سطح تحقیقات نه. حتی الان خانم دکتر احتمالاً اشاره خواهم کرد به فریز بافت تخمدان. فریز بافت تخمدان حداقل در پژوهشگاه رویان 12 سال روش کار تحقیقاتی شده در نمونه های مدل های حیوانی و بعدش نمونه های انسانی که به ما به صورت تحقیقاتی اهدا شده.
درسته.
و خب هنوز واقعا در سطح تحقیقات این ما تفاوت های آنچنانی ندیدیم. احتیاج داره که باز ازش یک چند سالی بگذره و نتایج رو
همچنان روش تحقیق و پژوهش انجام بشه. درسته. خانم دکتر حافظی، حالا با توجه به صحبتهایی که الان خانم دکتر افشاریان فرمودن، چقدر این امکان در کشور ما وجود داره که حالا دخترهای جوان رو ازشون بخوایم که اگر که قصد ازدواج ندارن برای آینده بیان و یه همچین کاری رو انجام بدن، یعنی تخمک ها رو فریز بکنن، و شما چه امکاناتی رو در اختیارشون قرار میدید؟
من در تشمیل صحبت‌های استاد عزیزم خانم دکتر افشاریان می‌خواستم یه چیزی راجع به قربالگری اضافه کنم بعد جواب سوال شما رو بدم.
خواهش می‌کنم.
ما دو تا بحث رو داریم. یکی آیا یه سوال این هستش که آیا فریز تخمک تأثیر روی جنین آینده خواهد داشت یا نه؟
این سوال من بود. می‌خواستم بدم که آیا تغییر ژنتیکی اتفاق می‌افته یا نه؟
این که خود پروسه فریزینگ خود مثلا ممکنه ماده خانوم مشکلی نداشته، مشکل کاریوتایپ ژنتیکی نداشته
باشه،
خود پروسه فریزینگ چه تأثیرات اپیژنتیکی روی جنین آینده خواهد داشت و همجوری که خانم افشاری گفتن تأثیر شناخته شده نیست.
درست.
شناخته شده نیست، یعنی ممکنه پروسه فریزینگ روی جنین های آینده تأثیرات اپیژنتیک و موتاسیون های اپیژنتیک رخ بده اما ما نمیدونیم.
عجب.
اما یه بحث اینجا هست، خانمی که مثلا در سن 40 مثلا 35 سالش هست اومده تخمکش رو فریز کرده،
بله.
اما در سن 42 سالگی یا بالای 40 سال ازدواج کرده،
بله.
خب این اولا اینکه خب گرفتن تخمک اهدایی خیلی براش منتفی میشه برای اینکه خب ایشون تخمکش رو فریز کرده در سن پایین‌تر،
بله.
و در این حال تخمکی رو که الان در سن 42 سالگی میخواد استفاده بکنه در واقع تخمک جوانتری هست، بنابراین میزان یعنی احتمال ابنرمالیتی جنینی برای همچین خانمی نسبت به سن 42 سال پایین تر خواهد آمد،
بله.
چون داره از تخمک جوانتر استفاده کنه.
درست.
اما هیچ کدوم از در واقع نمیشه گفت این هیچ وقت جنین هاش ابنرمالیتی نخواهد داشت. ما یک سری قربالگری هایی داریم که در حین حاملگی سه ماهه اول، سه ماهه دوم، و حالا البته با پیشرفت تکنولوژی روش های سرومی خیلی پیشرفته در NIPT سلفریز DNA چک میکنیم و میتونیم تا حد 95% 96% ابنرمالیتی های جنین.
خب این خیلی اتفاق خوبیه خانم دکتر، واقعا الان شنیدن این جمله خیلی امیدوار کننده است. همین که بشه از طریق غربالگری و حالا این تست های ژنتیکی که شما فرمودین بشه اون آنورمال بودن یا اون اختلالات ژنتیکی رو متوجه بشیم و جلوش رو بگیریم، این خیلی خوبه. اما من یه سوال دیگه هم دارم، اینکه چقدر این موضوع، اگر حالا اگر نکته دیگه ندارید من سوالمو ادامه بدم.
نه، سوال خودتون رو مطرح کنم. فرمودین که خانم های هلوهوش مثلا مجرد چه کار بکنن. ببینین ما هیچ وقت این رو تشویق نمی کنیم که شما یه خانومی ازدواج نکنه، ازدواج رو به تأخیر بندازه برای اینکه حالا یه فرصتی داره برای اینکه بخواد تخمکش رو فریز بکنه. به هیچ وجه همچین چیزی رو ما نه تبلیغش رو می کنیم نه پیشنهادش رو می کنیم.
درست.
چرا؟ برای اینکه حامل شدن یک پروسه‌ای هست، فقط تخمک نیست، خود حاملگی هم هست. یعنی هر چقدر خانم در سنین پایین تر این دوران حاملگی رو بگذرونه عوارض مادری، عوارض جنینی پایین تر خواهد، کم تر خواهد بود،
بله.
تا اینکه بیا خودش رو در وادی کسی که تخمک رو فریز میکنه حتما باید پروسه میکرو اینجکشن رو صورت بگیره و آی بی صورت بگیره و خود این خطرات خودش رو داره، خطرات چندقلویی داره، حاملگی در سنین بالا خطرات مادری داره، خطرات زایمان زودرس، رشد کم جنین و همه فشار خون حاملگی، دیابت، همه اینها اضافه میشه. ما هیچ وقت تبلیغ یک همچین روشی رو به عنوان به اصطلاح قدم اول
جایگزینی برای باروری نداریم. درسته، یعنی این مسئله جایگزینی برای باربری نیست.
خواهش میکنم که عزیزانی که دارن در واقع شنونده ما هستن دقیق متوجه این موضوع بشن. ما برای افرادی که به هر حال شرایط ازدواج رو ندارن یا اینکه در حال تحصیل هستن باز هم شرایط رو ندارن یا شرایط کاریشون یه جوری شده که باز شرایط ازدواج ندارن، بیشتر برای خانم های مجرد هستش که به دلایل شخصی یا اجتماعی ازدواجشون به تاخیر افتاده.
درسته.
در واقع پیشنهاد ما برای اونها هست، اما نه به عنوان قدم اولی که یک خانم بخواد یک همچین کاری رو بکنه.
کاملا درسته. وقت چقدر این پروسش طول میکشه برای انجام این عمل؟
بسته به رزرو تخمدان خانم داره. ما پروتکل هامون یا 15 روزه هست یا 45 روزه، یعنی یکی از این دو روش رو انتخاب خواهیم کرد و در واقع بیمار رو در سیکل درمان مدرجی رو در واقع در سیکل درمان قرار میدیم.
بله.
و داروهای تحریک کننده تخمدان بهش میدیم و تخمگیری با سونوگرافی واژینال از طریق سونوگرافی داخلی اتاق عمل آیج تخمگیری انجام خواهد شد.
درسته. خانم دکتر افشاریان، من این سوال رو از شما دارم که حالا قبل از انجام این عمل فریزینگ تخمک آیا ما میتونیم کارهایی رو انجام بدیم، نوع تغذیه‌مون رو تغییر بدیم، اون سبک زندگیمون رو تغییر بدیم که تخمک با کیفیت بالاتری، یعنی تخمکی داشته باشیم که کیفیتش از لحاظ ژنتیکی بالاتر بره، این امکان هست؟
ببینید، تنها حالا در واقع تحقیقاتی که روی موضوع من در جریان البته هستم انجام شده، تحقیقاتی هست که حدود 3 سال پیش برای دوره طولانی انجام شد.
بله.
البته در کشور امریکا بود و چاپ شد این که با رژیم غذایی سرشار از مواد آنتی اکسیدان و گیاهی.
بله.
سورس گیاهی، نه اینکه فقط گیاهی باشه، ولی به هر حال با توجه به نوع رژیم غذایی که ما تو ایران داریم، اون رژیم غذایی میشه رژیمی که خیلی مواد در واقع مواد غذایی گیاهی توش باشه. بررسی کرده بودن، در روی انسان هم بررسی کرده بودن و دیده بودن که کیفیت تخمک ها بهتر میشه.
درست.
مثلا خانم دکتر بهتر میتونن تو این زمینه کمک کنن، ولی این تنها در واقع میگم با توجه به اطلاعات بنده تنها بررسی بود که رو تعداد زیاد انجام شده بود و با شرایط رژیم غذایی که کمتر مواد غذایی داشت و بررسی شده بود در روی تخمک انسان.
درسته؟ بسیار عالی. خانم دکتر حافظی، میخوام بدونم که هزینه این عمل چقدره و اینکه حالا شما پیشنهاد میکنین که چه کسانی این کار رو انجام بدن و اگر هزینه بالایی داره آیا بیمه متقبل میشه یا خیر؟ بعد به کجا مراجعه کنم؟
این که هزینه عمل در واقع به چند چیز بستگی داره. یکی داروهایی که بیمار داره مصرف میکنه.
بله.
داروهای تحریک تخمدانی هست که فکر کنم یه چند 3-4 سالی هستش که به هر حال دولت قبول کرده و داروهای اینا رو تحت بیمه هست، یک درصدی البته از اینها رو بیمه تقبل میکنه.
بله.
اما خود پروسه تخمگیری به صورت این که به صورت بیمه پایه بخواد اینا رو قبول بکنه قطعا اینجوری نیست. بیمه پایه تو مراکزی که در واقع مثلا مرکز خود ما که رویان هست.
بله.
مراکز دیگه بیمه پایه اینا رو قبول نمیکنه مگر بیمه تکمیلی باشه. اما این که بیمارستان های دولتی این شکلی قبول خواهند کرد و من در جریان نیستم.
البته
تو کشورهای خارج هم کشورهای دیگه ای که حالا غیر از خود ما شرایط در مواردی که در واقع میزان رشد جمعیت منفی دارن.
بله.
برای افرادشون این رو به صورت بیمه قرار دادن، اما در کشورهایی که رشد منفی جمعیتی ندارن باز این از بیمه خارج هست.
خب الان ما که خانم دکتر ما یه مقدار رشد جمعیتمون الان نگران کننده نیست که بخوان بیمه ها وارد عمل بشن؟
منفی فکر نمی کنم باشه، اما اینکه حالا سیاستگزاران دولت به هر حال باید پلیسیشون اول این باشه که شرایط ازدواج رو فراهم بکنن، بعد بریم سر اینکه حالا خانم ها بخوان تخمکش رو بزنن. یعنی اون در اهم
درسته.
در اول هست که ما شرایط ازدواج رو فراهم بکنیم.
بله کاملا درست.
بسته به سیاست گذاری های خود سیاست مدارامون و دولتی همون داره.
بله. خانم دکتر باید به مؤسسه رویان حالا مراجعه بکنم برای این عمل یا مراکز دیگه هم هستن؟
همه مراکز فکر میکنم. اولین جایی که حقیقتا توی ایران شروع کرد فریز تخمک رو راه اندازی کرد توی رویان بود.
بله.
در واقع استپ اول شما برای سوشیال فریزینگ ما این کار رو انجام دادیم و بعد به مراکز دیگه هم الحمدلله تعمیر پیدا کردن.
بسیار عالی.
نمی‌کنم مشکل داشته باشم، میتونن این کار رو انجام بدن.
بسیار عالی. من از هر دو بزرگوار سرکار خانم دکتر پروانه افشاریان که دکترای ژنتیک داشتن، معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه رویان، و خانم دکتر مریم حافظی متخصص زنان و فلوشیپ ناباروری، بسیار سپاسگزارم که در این برنامه قبول زحمت کردین و ما رو همراهی کردین. با هر دو بزرگوار خداحافظی میکنم.
قربان شما، خدا
ممنون. خدا نگهدار. امیدوارم که مطالبی که توی این برنامه گفته شد برای همه شما مفید واقع شد باشه. بهترین ها رو برای همه شما آرزومندم. وقتتون خوش و خدا نگهدار.
روز بخیر دوباره حضور همه شما شنوندگان عزیز رادیو جوان. دعوت میکنم در این لحظه برنامه خارج از کادر رو بشنوید.
این محصول شامپوی 100% گیاهیه و داره مجوز
دیگه. همین الانم دارم استفاده میکنم.
مکانیزم تاثیر اون از طریق کاهش اشتها و کاهش
جنگ خیلی شدیده. دو وعده در روز، اگر نه یه وعده در روز،
یک کف شنبلیله و یک کف انجیر بپزه و آبش رو صاف کنه.
مجوز وزارت بهداشت رو به عنوان از
برای محصول گارانتی ویژه
به نام خدا و سلام. خارج از کادر رو میشنوید از رادیو جوان.
به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه شنوندگان خوب رادیو جوان. بنده دکتر شاهین بشارتی هستم، فوق تخصص غدد و متابولیسم. امروز بحثی در مورد چاقی و علل اندوکراین یا علل غددی چاقی با شما خواهیم داشت. خب ما یه چاقی معمول داریم که در واقع علت این چاقی معمول که شایع‌ترین فرم چاقیه، در واقع میتونه ناشی از افزایش دریافت انرژی، کاهش مصرف انرژی یا ترکیبی از هر دوتا باشه. یعنی فردی باشه که زیاد مواد غذایی مصرف میکنه و از اون طرف هم تحرک کمتری داره که در واقع شایع‌ترین فرم چاقی در جوامع پیشرفته امروزه همینه. زندگی های شهرنشینی، عدم ورزش و استفاده از غذاهای با کالری بالا و فست فودها باعث میشه که در طول زمان این افراد دچار چاقی بشن. اما بحثی که امروز من در خدمتتون هستم بیشتر راجع به علل اندوکراین یا علل غدد درون‌ریز چاقی خواهد بود.
جمعیت چاقمون حدوداً 5 برابر شده در طول 35 سال.
شما با یک چاقی که خودش مادر تمام امراض هست مواجه هستید.
در فرم اول که در شکم چربی جمع میشه، این افراد مبتلا به بیماری های قلبی بیشتر میشن، مبتلا به چربی خون بیشتر میشن، مبتلا به بیماری های عروق مغزی بیشتر میشن و بسیار خطرناکتر هست، چربی خونشون بالاتر.
چاقی با تعداد زیادی از بیماری ها ارتباط داره.
یک چاقی عمومی داریم، یک چاقی شکمی داریم.
ریسک سکته های مغزی در افراد چاق بالا میره. بیماری های ریوی از قبیل آسم و تنگی نفس در افراد چاق ریت بیشتری دارن.
در مجموع ما وضعیت خوبی رو در زمینه چاقی نداریم.
چاقی گاهی مواقع یک سری سندروم های خاص داره، یعنی جهش های ژنی که به اصطلاح میگن چاقی های ژنتیکی در بعضی از ژن ها رخ میده و میتونه منجر به بیماری هایی بشه که چاقی هم جزئی از این بیماری هست. مثلا سندروم هایی داریم، مجموعی از علامت ها اسم مثلا سندروم پرادلویری، که اینا افرادی هستن که معمولا در همون سنین کودکی دچار چاقی میشن، ممکنه اشکال خاصی این سندروم ها داشته باشن و در معاینه متوجه بشیم که این فرد مثلا این نوزادی که به دنیا آمده دست و پای کوچیکی داره، خیلی هایپوتون، عضلات شله و دندونهاش خیلی خوب رشد نمیکنه، بد خلق، صدای تو دماغی داره، باید شک کنیم به این سندروم های خاص. این سندروم ها معمولا سندروم هایی هستن که نادر هستن و علل زیادی از چاقی رو شامل نمیشن، فقط در حد اسامیشون سندروم پرادربیری، سندروم لورس مونبیدل، سندروم کاهنسک، سندروم کارپنتر، اینا سندروم هایی هستن که در واقع میتونن منجر به چاقی بشن و اینا معمولا چاقی هایی هستن که از همون دوران کودکی با یک سری اختلالات دیگه تشخیص داده میشن. از علل دیگر اندوکراین چاقی در واقع میدونین که مرکز اشتها در هیپوتالاموسه که در مغز قرار گرفته. تومورهای ناحیه هیپوتالاموس مثل کرانیوفارنجیوما یا سایر اختلالاتی که ناحیه هیپوتالاموس رو درگیر میکنن یا بیماری هایی که التهاب در این ناحیه ایجاد میکنن، میتونن در نتیجه اختلالاتی که در سیستم کنترل سیری و گرسنگی ایجاد میکنن باعث افزایش مصرف انرژی بشن و درجات متفاوتی از چاقی در این افراد در واقع دیده شده است.
تیروئید اثرش در چاقی، تو قضیه اینجا داریم به نام تیروئیده، این قده ها موادی که تیروکسینی که در میاد ازش سوخت و ساز بدن میره بالا.
افرادی که مبتلا به کمکاری تیروئید هستن در معرض افزایش وزن بیشتر قرار دارن. اینها دچار خستگی های مزمن بیشتری هستن و گاهی مشکلات گوارشی در اینها میره بالا.
کمکاری تیروئید به هر علتی ایجاد شد باعث کاهش سوخت و ساز در بدن میشه.
مصرف میوه‌جات و سبزیجات افرادی که کمکاری تیروئید دارن در کاهش و رفع خستگیشون کمک میکنه و همینطور میتونه میزان انرژی دریافتیشون رو کاهش بده و به کنترل وزن اونها کمک بده.
یکی دیگر از علل چاقی که نسبتاً هم شایع است بیماری کمکاری تیروئید یا هیپوتیروئیدیسمه که حتما در افراد چاق که خود به خود دارن وزن میگیرن، فرد به شما مراجعه میکنه میگه من نه به اصطلاح رژیمم رو پرخوری میکنم نه تحرکم کم شده ولی یه مدت دارم خود به خود وزن میگیرم، احتمال وجود هیپوتیروئیدی رو باید در نظر بگیریم چون بیماری شایعیه به ویژه در خانم ها یا افرادی هستن که مشکل در از دست دادن وزن دارن، مثلا چاق شدن و هم هر تلاشی که میکنن باشگاه میرن و رژیم میگیرن و این نمیتونن وزنشون رو کم بکنن، حتما باید بیماری کمکاری تیروئید رو در اینها رد بکنیم که به راحتی با انجام یک آزمایش تیروئید میتونیم این بیماری رو رد بکنیم. از علل دیگر اندوکراین چاقی بیماری کوشینگ یا سندروم کوشینگه که در واقع معمولا چاقی افرادی که داره سندروم کوشینگ هستن یک چاقی مشخصی که اینا معمولا چاقی مرکزی دارن و در واقع دست و پاهاشون خیلی چاق نیست ولی شکم به قول خودمون آوردن و حتی ممکنه روی این شکم چاق ما حالتی به اسم استریا میگیم، استریاهای تیپیک، یعنی یک سری خطوط پهن بنفش رنگ و ارغوانی که شبیه ترک خوردگی های پوسته ولی کاملا ارغوانی رنگه توی پوست این افراد در روی شکم یا در پشت و در به اصطلاح نواحی مختلف بدن ببینیم، اینا معمولا صورت گردی پیدا میکنن و ممکنه همزمان فشار خون و دیابت هم داشته باشن، یعنی قند خون هم داشته باشن و در واقع یک افرادی که سندروم کوشینگ دارن قیافه تیپیکی دارن که با دیدن اونها و به ویژه اینکه صورت گردی دارن و چاقیشون از نوع چاقی مرکزی و گاهی مواقع رسوب چربی در پشت و در ناحیه کتف رخ میده، اینا رو پزشک بتونه تشخیص بده و بررسی‌های خاص خودشو داره. در واقع سندروم کوشینگ یک اختلالی که ناشی از افزایش هورمونی به نام هورمون کورتیزول در بدن خواهد بود. از علل دیگر چاقی در بیماری‌های اندوکراین انسولینوماس، انسولینوما در واقع یک توموریه که در غده پانکراس افراد رشد می‌کنه. این تومور تومور خوشخیمیه و در نتیجه رشد این تومور انسولین خون بالا میره. انسولین همونطور که میدونین هورمونیه که باعث کاهش قند خون میشه و این افراد یاد میگیرن برای اینکه جلوگیری کنن از افت مکرر قند خون به وفور غذا بخورن. در واقع برای اینکه هایپوگلایسمی یا افت مکرر قند خون پیدا نکنن شروع میکنن به غذا خوردن بیش از حد و در طول زمان اینا دچار چاقی میشن. علاوه بر اینکه خود انسولین بالا هم در واقع باعث رسوب چربی در نقاط مختلف بدن میشه و چاقی رو در این افراد ایجاد خواهد کرد. از توجه شما شنوندگان محترم خیلی ممنونم. انشالله در برنامه‌های بعدی در خدمت شما خواهیم بود.
سالم و تندرست باشید. خدا نگهدارتون. سوال از شما،
پاسخ از قرآن.
قرآن
جوان
امید به آینده.
دوستی این سوال رو مطرح کردن، جناب آقای دکتر شمشیدی، چه کار کنیم تا برای دیگران سبب خیر شویم؟
پاسخ: سوره مبارکه نساء آیه 85. آیه وجود داره که تمام زندگی رو شیرین میکنه، وجودت مبارک میشه و موج بلا رو از جامعه و خودت دور میکنه. فرزندان عزیز در آینده دچار مشکل نمیشن هر کس این آیه رو عمل کنه.
من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها.
خیلی زیبا، خیلی دلنشین. هر کس واسطه کار خیلی بشه، مثلا یک کسی رو نماز خون کنی، تا زمانی که میخونه برای شما اجر و پاداش نوشته میشه طبق این آیه. جوانی رو ازدواج را میندازی، تمام نسلی که از این پا بگیره فرزندان او نماز بخونن برای شما اجر و پاداش نوشته میشه. یا جوان بیکاری رو سر کار ببری و زندگیشو شیرین کنه و ازدواج کنه، تمام شما سهم داری. وضع مالی بعضیا خوب نیست ولی خیلی فکر خوبی دارن، باعث میشن تشویق کنن دیگران رو به کار خیر، رسیدگی یتیم، رسیدگی به مستمند. این آیه، آیه 85، اثراتش برای یک سال و دو سال نیست، بلکه هزار سال آینده هم هست. ببین چطوری؟ شما یک کسی رو نماز یاد میدی یا زبان یاد میگیری به این نیت که عده‌ای رو هدایت کنی به نور قرآن، از اون نسلی پا میگیره، اون نسل مسلمان میشه، اون نسل باعث میشه اختراع کنن یه مریضی رو درمان کنن. انسان از دار دنیا رفته اما کارهای او این اثرات رو داره، یعنی نجات انسانها. میگن شما باعث شدی. چقدر زیباست، این آیه رو همه با دل و جان عمل کنیم.
من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها.
هر کس واسطه کار خیر بشه اون هم بی نصیب نخواهد شد، برعکس. و اگر کسی کار خطایی رو تو جامعه جا انداخت،
و من یشفع شفاعتا سیئتا یکن له کفل منها.
اینجا خیلی دلنشین بیان میکنه، هر که واسطه کار زشتی بشه دیگران رو تشویق کنه به گناه، به مشروب خوردن، به خطا کردن، به ازدواج نکردن. این جوان هر گناهی کرد من مسئولم که چرا تشویقش نکردم، چرا این کار رو، این امر خدا رو منع کردم. بهش میگن مناع للخیر. خدا لعنت کنه کسانی که مانع کار خیر میشن. خدایا به حق این آیه 85 سوره نساء ما رو واسطه کار خیر قرار بده و کاری کنیم جوانهای عزیز ما به سوی نور قرآن برن. با صلوات و سلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
همراهان ارجمند رادیو جوان، هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران 13:07 خواهد بود. از شما دوستان عزیز شنونده دعوت میکنم در این ثانیه های ناب شنونده و همراه برنامه اذانگاهی قرار باشید. التماس دعا.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه زیباست قرار با تو، بیقرار قراری تازم با تو. الله اکبر.
یا رحمان یا رحیم یا الله یا کریم.
سلام خدا سلام. قرار
ای همه رحمت، ای همه لطف، قرار دلهای بیقرار. ظهر به ظهر سرشارم از شوق راز و نیاز با تو. با کوتاه شدن سایه ها می شتابم به سوی قراری که با تو دارم. به شوق جرعه های آرامش می شتابم به سوی رستگاری و نماز. با این دعوت دلنشین مؤذن که حی علی خیر العمل.
خداوندا کاری بکن که دل قرار بگیرد.
یا الله الله یا رحمن الله یا حنان الله.
ذکرت راحت روح است، مفتاح فتوح است. ذکرت مرهم دل مجروح است، بلا نشینان را کشتی نوح است.
آن کس که تو را
خدایا گفتی که دل شکسته باید آورد. دل از این شکسته تر میخواد.
بسم الله نور بسم الله نور بسم الله نور علی.
گوش جان می سپاریم به کلام وحی. سوره فتح آیات اول تا هفتم با صدای استاد محمد حسین سبزر.